بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. دو سه دقیقه درس جلسه قبل باید تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. بحث ما درباره روایت ابن ابی یعفور بود. روایت ابن ابی یعفور از دو قسمت درست شده. قسمت اول صدر روایت، صدر روایت رو براتون میخونم. صدر روایت این بود: اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. این قسمت اول روایت. قسمت دوم روایت ذیل روایت. ذیل روایت هم براتون بخونم: انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه. خب تا اینجا چی عرض کردم؟ گفتیم که بحث ما درباره روایت ابن ابی یعفور بود. این روایت از دو قسمت درست شده: صدر، ذیل. امام علیه السلام در ذیل روایت داره حکم شک در اجزاء مرکب را بیان میکنه. شک در اجزاء مرکب. امام میفرماید که اگر کسی شک بکنه در جزء یک مرکب، این دو حالت داره: یه مرتبه اون مرکب تمام شده، در این صورت به شکش اعتنا نکنه، یه مرتبه اون مرکب تمام نشده، اینجا باید به شکش اعتنا بکنه. امام در ذیل روایت اینو میفرماید که اگر کسی در جزء یک مرکبی شک کرد، اگر این مرکب تمام شده به شکش اعتنا نکنه، ولی اگر مرکب تمام نشده باید به شکش اعتنا بکنه، برگرده اون جزء مشکوک رو انجام بده. مثلا وضو مرکبه، من شک میکنم که دست راستمو شستم یا نشستم. ذیل روایت میگه که این شک شما اگر بعد از اتمام وضو باشه به شک اعتنا نکن، ولی اگر تو وضو شک کردی به شک اعتنا بکن، باید برگردی این دست راست رو بشوری. امام در ذیل روایت اینو میفرماید. شیخ انصاری فرمود که اگر کسی بخواد تکیه بکنه به ذیل روایت، اگر کسی بخواد تکیه کنه به ذیل روایت، دو تا اشکال داره. اشکال اول حفظ بشید، مخالف با اجماع هست، این اشکال اول. اشکال دوم مخالف با روایات قاعده تجاوزه. این دو تا اشکال حفظ شدید. اشکال اول چی بود؟ مخالف با اجماع. حالا کجاش مخالف با اجماع هست؟ خوب عرض منو برسید. نگاه کنید، تو وضو این دست راست خودش مرکبه، خودش مرکبه، بند داره، اصبع داره، مچ داره، آرنج داره. خب الان من مشغول شستن دست چپ هستم، شک میکنم که انگشت دست راست را شستم یا نشستم. اینجا اجماع چی میگه؟ بل اجماع وظیفه تو اینه که برگردی دست راست را بشوری. ولی ذیل روایت ابن ابی یعفور چی میگه؟ ما گفتیم که اگر شک کردی در جزء مرکب، اگه بعد از اتمام مرکب بود به شک اعتنا نکن، مگه این دست راست خودش مرکب نیست؟ این شک شما بعد از اتمام مرکبه، پس اعتنا نکن. اگر کسی بخواد اعتماد بکنه به ذیل روایت ابن ابی یعفر، دو تا اشکال وارده. اشکال اول چی بود که عرض کردم؟ مخالف با اجماع است. چون الان شما که شک میکنی بعد از اتمام مرکب، الان این مرکب تمام شده، ذیل روایت میگه به شک اعتنا نکن، یعنی بزوت رو ادامه بده. ولی که اجماع میگه که به شک اعتنا بکن، برگرد دست راست رو بشور. یه اشکال. اشکال دوم اینه که مخالف با چه عرض کردم؟ روایات قاعده تجاوزه. کجا؟ الان من مشغول شستن دست چپ هستم، شک میکنن که دست راست رو شستم یا نشستم. قاعده تجاوز میگه چی؟ میگه محل دست راست گذشته، به شک اعتنا نکن، وضو تو ادامه بده. ولی ذیل روایت ابن ابی یعفور میگه چی؟ میگه انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه. شک زمانی ارزش داره که از عمل تجاوز نکرده باشی، و اینجا شما از عمل تجاوز کردی یا نکردی؟ نکردی، از وضو که تجاوز نکردی که. حالا که از وضو تجاوز نکردی، این شک ارزش داره، باید برگردی دست راست رو بشوری. اگر شما مشغول شستن دست چپ هستی، شک میکنه که دست راست رو شستی یا نشستی، قاعده تجاوز میگه انشاء الله شستی، ذیل روایت ابن ابی یعفور میگه انشاء الله نشستی. پس اگر کسی تکیه کنه به روایت ابن ابی یعفور، به ذیل روایت ها، اگر تکیه کنه به ذیل روایت ابن ابی یعفور، دو تا اشکال پیدا میشه. اشکال اول چی بود؟ مخالف با اجماع. اشکال دوم چی بود؟ مخالف با روایات قاعده تجاوز. جواب از اشکال، اول درس امروز، جواب از اشکال. شیخ انصاری میخواد از هر دو تا اشکال جواب بده. این جواب دو خطه، دو خطه، می نویسید بعد توضیح میدید. جواب: شارع وضوع را امر بسیط اعتبار کرده است، به ملاحظه این که مسبب وضوع، بذارید من نگم مسبب وضوع چیه، وضوع سبب برای چی میشه؟ طهارت، درسته یا نه؟ به اعتبار، به ملاحظه این که مسبب وضوع امر بسیط است. حفظ شدید نقطه؟ امر بسیط دو صورت دارد. این دو خط که نوشته دیگه توضیح میدم. یک، گاهی امر بسیط تمام شده است، امر بسیط تمام شده، در این صورت تجاوز صادق است و قاعده تجاوز جاری بفرمایید می شود. دو، گاهی امر بسیط تمام نشده است، در این صورت، به جای است بکنه نیست، در این صورت تجاوز بفرمایید صادق نیست و قاعده تجاوز جاری نمی شود. نمی خط دیگه باقی مانده. با این بیان هر دو اشکال مرتفع می شود. حالا یک لحظه با من باش. شیخ انصاری میفرماید که بابا شارع مقدس وضو را امر بسیط میدونه. آقا امر بسیط یعنی چی؟ یعنی وضو مرکب از اجزا نیست، یعنی وضو از اولش تا آخرش یه چیزه، وضو امر بسیطه. خب میگیم چرا شارع وضو را امر بسیط میدونه؟ میگه چون مسبب وضو امر بسیطه. شما این وضو که میگیره آب میزنه به صورتت، به دست راست، به دست چپ، مسح پا، مسح سر، این سبب میشه برای که طهارت باطنی پیدا بکنی. پس وضو میشه سبب، طهارت باطنی میشه چی؟ مسبب. اون طهارت باطنی بسیطه، اجزا که نداره که، چون مسبب از وضو بسیطه، خود سببم شارع گفته چیه؟ بسیط. خب امر بسیط دو حالت داره. یک، یه مرتبه امر بسیط تمام شده، شما وضو گرفتی تمام شد. اگه امر بسیط تمام شد، اینجا میگن تجاوز شده از امر چی؟ بسیط. قاعده تجاوز جاری میشه. اگر بعد از تمام شدن وضو شما شک بکنی که مسح سر کردی یا نکردی، قاعده تجاوز جاری میشه. میگو انشاءالله مسح سر کردم، اعتنا نکن. ولی یه مرتبه است که امر بسیط هنوز تمام نشده، شما وسط این امر بسیطید، اینجا تجاوز صادق نیست، تجاوز از امر بسیط صادق نیست، تجاوز نشده، لذا قاعده تجاوزم جاری نمیشه. با این بیان شیخ انصاری هر دو اشکال جواب داده شد. میدونید چرا؟ حالا پیاده براتون بکنم. اشکال اول چی بود؟ مخالف با اجماست. این دست راست من خودش گفتیم چیه تو اشکال؟ مرکبه. الان مشغول شستن دست چپ هستم، شک میکنن که انگشت دست راست رو شستم یا نشستم. اجما میگه بشور. مستشکر گفت که این ذیل روایت ابن یعفور میگه که نشور. نه بابا، ذیل روایت ابن ابی یعفور میگه که اگر در جزء مرکب شک کردی و تنوز مرکب تمام نکردی به شکت اعتنا بکن. این که جزء مرکب نیست که، تازه از اول تا آخر وضو مرکب نیست، چه برسه به این جزء. متوجه شدی؟ لذا هم اجماع میگه این دست راستتو بشور، هم ذیل روایت ابن ابی یعفور میگه دستتو بشور. چرا؟ چون ذیل روایت ابن ابی یعفور میگه انما شک، یعنی شک ارزش داره، اذا کنت فی شیء لم تجزه. شما موقعی مشغول شستن دست چپ هستید به من بگید تجزه یا لم تجزه؟ لم تجزه، پس شک درزش داره، باید به شک اعتنا بکنه. اشکال دوم هم برطرف میشه. من مشغول شستن دست چپ هستم، شک میکنن دست راست شستم یا نشستم، قاعده تجاوز میگه چی؟ میگه اعتنا نکن. مستشکل میگفت قاعده تجاوز میگه اعتنا نکن، میگه دست راستمو شستم، ذیل روایت میگه اعتنا بکن. این اشکال هم برطرف شد. قاعده تجاوز نمیگه که دست راستتون نشور، قاعده تجاوز میگه اگر تجاوز بود اعتنا نکن، اگر تجاوز نبود اعتنا بکن. سوال منو جواب بدید، منی که مشغول شستن دست چپ هستم، اینجا تجاوز شده یا نشده؟ نشده، پس قاعده تجاوزم میگه باید بشوری. تجاوز از محل نشده، چون امر بسیط تجاوز از محلش به چیه؟ به اتمامشه. برای که ما این نه، به خاطری که مشکل روایت رو حل بکنیم. چون اگر شما، لذا ست قرینه رو پشت سر هم میاریم، اگر شما وضو امر بسیط اعتبار نکنید، لازمش نیست که ذیل روایت با اجماع، با روایات باب وضو، با روایات قاعده تجاوز تعارض پیدا بکنه. توجیه خیلی توجیه مهمی است آقا سید. یه عالم الان از خودمون نمیگیم که، جمع عرفی شاهد نمیخواد که، قرینه داریم، میرسیم قرینه داریم، شاهد داریم. با این بیان شیخ انصار هر دوتا اشکال برطرف شد. اشکال دوم یکم وسواس هست. نه تلازم نیست، نه نه علت نمیگیم. ما میگیم در اینجا دوتا اشکال داریم ما، یکی زیر روایت با روایات باب وضوع و روایات قاعده تجاوز و اجماع تخالف داره، مجبوریم که این وضوع رو امر بسیط اعتبار بکنیم. اما به چه مجوزی؟ به مجوزی که مسببش امر بسیط. یعنی ما یه مجوزی برای اعتبار بساطت وضوع داریم چون مسببش امر بسیطه. بله قطعا تلازم نیست. خودش نه، چه اشکال داره؟ بله مگر اینکه مرحوم شیخ از راه قاضی الواحد وارد بشه که بابا شیء واحد یستر عنه شیء واحد، ولی بعید شیخ انصاری قاعده را قبول داشته باشه. خب حالا دیگه ما خارج نمیدیم. مرحوم شیخ سه تا نکته میگه دیگه بحث تمام میشه. نکته اول، نکته اول قرینه بر بساطت وضوع، همین سوال آقا سید، قرینه بر بساطت وضوع. ما چه قرینه ای داریم که وضوع امر بسیط فرض میکنید؟ ببینید تمام درس امروز ما همین نکته اوله، یعنی نکته اول خیلی دقیقه. به چه علت شما وضوع امر بسیط میگی شاره در نظر گرفته؟ به چه علت؟ علتش اول از خارج میگم خوب بفهمید، بعد دو خط مینویسید. نگاه کنید، ما چه قرینه ای داریم که شارع مقدس وضوع را با اینکه این همه اجزا داره امر بسیط اعتبار کرده؟ یعنی به عنوان یک امر بسیط شارع در نظر گرفته. قرینه چیه؟ قرینش روایت ابن ابی یعفور. حواستون خوب باید جمع باشه. عرض کردین که روایت ابن ابی یعفور یه صدر داره یه ذیل داره، درسته؟ صدر روایت درباره شک بعد از فراغ و شک قبل از فراغ، شک بعد از فراغ و شک قبل از فراغ. چجوری؟ درباره شک بعد از فراغ و شک قبل از فراغ. روایت صدرش این میگه: اذا کنت فی شیء من الوضوء، اذا شککت فی شیء من الوضوء، اگه شک کردی در چیزی از وضوء، شما شک کردی در شستن دست راست، و قد دخلت فی غیره، ضمیر غیری رو هفته قبل به کی زدیم؟ به وضوء، و داخل شدی در غیر وضوء. آقا این شک چیه؟ شک بعد از بفرمایی فراغ. اینجا امام میفرمایند که اذا شککت فی شیء من الوضوء، شما شک کردی در شستن دست راست، و قد دخلت فی غیره، در حالی که داخل شدی در غیر وضوء، فشکک لیس بشیء، به شک اعتنا نکن. تا اینجا منطوق صدر شک بعد از چی رو داره میگه؟ فراغ. مفهوم این صدر چیه؟ مفهومش، مفهومش اینه: اگر شک کردی در چیزی از وضوء، شستن دست راست، ولم تدخل فی غیره، و داخل در غیر وضوء نشدی، به شک شیء، شک چیز، یعنی به شک اعتنا بکن. مفهوم داره شک چی رو میگه؟ بگید قبل از فراغ. صدر روایت داره شک قبل از فراغ و شک بعد از فراغ میگه. بریم سراغ ذیل. ذیل امام داره یه قاعده کلی میگه. بعد از اینکه امام صدر رو تمام کرد، ذیل میگه انما الشک اذا كنت في شيء لم تجوزه. یعنی امام علیه السلام میخواد این صدر و چیزای دیگه رو بندازه تو ذیل. ذیل به عنوان قاعده کلی میگه. حالا ذیل چیه؟ ذیل اینه که انما الشک اذا كنت في شيء لم تجوزه. شک زمانی ارزش داره، زمانی باید اعتنا بکنی که تجاوز نکرده باشی. ولیکن اگر تجاوز کرده باشی اعتنا نکن. خوب عرضم برسی، اگر صدر بخواد بیفته تو ذیل، باید وضو رو امر بسیط فرض بکنی که تجاوز از وضو بشه. بگید فراغ از وضو و عدم تجاوز از وضو بشه. بگید عدم فراغ از وضو، که فراغی که در صدر اومده بیفته تو تجاوزی که در ذیل اومده. بگید دیگه دنبالشو، عدم فراغی که در صدر اومده بیفته تو عدم تجاوز که در ذیل اومده. فهمیدی چی شد؟ دیگه بهتر از این بیان نیست. حالا دیگه بعد مراجعه کنیم به محشمی چی فرمودن. این قرینه است، قرینه است بر این که وضو باید امر بسیط در نظر گرفته بشه. چون اگر وضو امر بسیط در نظر گرفته شد، میگن فلان کس تجاوز کرد از وضو، یعنی چی؟ یعنی وضو تمام شد. فلان کس تجاوز نکرد از وضو، یعنی وضو فارغ نشد. امام علیه السلام تو زید اومده یه قاعده کلی گفته با انما شک اذا کنت فی شئ لم تجزه، که این قاعده کلی هم شامله، بگید صدر میشه هم شامل چیزای دیگه. خب اگر بخواد این قاعده کلی شامل صدر بشه، ما باید وضو امر بسیط اعتبار بکنیم که فراغت از وضو که در صدر اومده بیفته تو، بگید تجاوز از وضو که در ذیل اومده، و عدم فراغت از وضو که در صدر اومده بیفته توی عدم تجاوز که در ذیل اومده. روشن شد کاملا؟ خب حالا اینم بنویسید. خب حالا آقا سید این قرینه قبول کردی یا نکردی؟ قبولم نکنی مهم نیست، متوجه هستید؟ قرینه اینجور که عرض کردم مطلب رو بگیرید، قرینه بر بساطت وضو، صدر روایت، صدر روایت رو براتون خوندم، صدر روایت درباره شک بعد از فراغ و شک قبل از فراغ است. منطوق شک بعد از فراغ، مفهوم شک قبل از فراغ. بله، صدر روایت چیه؟ خب امام علیه السلام این صدر را تحت قاعده تجاوز که محتوای ذیل روایت است قرار داده است. میگیرید یا نه؟ یعنی امام ده صدر روایت رو انداخته تو اون قاعده ای که از ذیل روایت استفاده میشه. و دخول، اگه گفتی دخول چی در چی؟ دخول صدر در ذیل. خب اگر ذیل داره قاعده میگه، این قاعده هم شامل صدر میشه هم شامل چیزی دیگه. ذهنتون خرابه، هم شامل صدر میشه هم شامل چیزی دیگه، مگه نه؟ خب ما باید صدر و ذیل رو یه جوری معنا بکنیم که ذیل با صدر بخوره، و هیچ جور معنا نمیشه جز اینکه وضو رو امر چی بگیریم. و دخول، حالا بنویسید و دخول صدر در ذیل. دخول صدر در ذیل فرع بر بساطت، بفرمایید وضوع است. این نکته اول. بله ساکت، ساکت. بله صدر داخل در ذیل همین. منتها ما باید دیگه با توجیه، بذار شیخ انصار اسم نماز شد توجیه، ما باید با توجیه کاری بکنی که این وضو صدر درباره وضو که هست، این محتوایی که صدر درباره وضو داره بیفته تو محتوایی که ذیل درباره وضو داره، مناسب باشه هست. نه از جهت توجیه که ساکته، نمیگه نه بسیطه نه مرکبه. نکته دوم، یه نکته دوم سوم چیزی نداره. نکته دوم، برای بساطت وضوع نظائری در فقه وجود دارد، مثل اینکه شارع علی قولن سوره حمد را امر بسیط اعتبار کرده است. این نکته دوم. نگاه کن نکته دوم میدونی چیه؟ ممکنه یه نفر بیاد اشکال بگیره که بابا این امر عجیبیه، چجوری شارع این وضو رو با این همه اجزا امر بسیط اعتبار کرده، به عنوان یک امر بسیط در نظر گرفته. شیخ میگه ولهون نظائر و فلفق، این خیلی نظیر داره. بعضی از فقها میگن که سوره حمد هم امر بسیط شارع اعتبار کرده. آقا سوره حمد چند تا کلمه داره؟ آقا سید چند تا کلمه داشت؟ 52-3 تا داشت دیگه، دو سال پیش خودمون زحمت کشید. حدود 52-3 تا کلمه داره، این همه حرف داره، درسته؟ بابا مرکبه، ولی علی قولین چون اختلافه، علی قولین شارعی سوره حمد و امر بسیط اعتبار کرده. امر بسیط اعتبار کرده یعنی اگر شما در حین گفتن لله شک میکنی که الحمد رو گفتی یا نگفتی، بفرمایید تجاوز صادق است یا نیست؟ نیست، باید برگردی بگی، چون امر بسیط اعتبار کرده. پس خیلی عجیب و غریب نیست، فکر نکنید که چجوری شارع این وضو رو با این همه اجزا امر بسیط اعتبار کرده. شارع خیلی چیزا رو امر بسیط اعتبار کرده. ما که گفتیم هم تازه شیخ انصاری خیلی مثال میزنه، بعضی از فقها معتقدند که شارع هم حمد هم سوره رو امر بسیط اعتبار کرده. یعنی چی؟ یعنی شما هر جای حمد یا سوره شک بکنید تجاوز صادق نیست. کی تجاوز صادقه؟ بعد از اتمام سوره. این دو نکته. نکته سوم دیگه میذاریم تو عبارت، دیگه چیزی نیست. نکته سوم، شاهدی بر بساطت وضو نه، خیلی فرق داره. این شاهد یه اشکال داره که بر اون قرین وارد نیست، لذا شیخ فرمود شاهد، شاهد بر بساطت وضو. شیخ انصاری یه شاهدی میاره که وضو امر بسیطه. حالا شاهدش یه دو خط آخره که میرسه، این شاهده سردی که بهش میگن شاهد، چون اشکال داره، اشکالم محشین ذکر کرده، ما هم ذکر میکنم. تو بحث امروز چی داشتیم ما؟ ما تو بحث امروز چیزی نداشتیم که، نه اونو مال هفته قبل بود، ما تو بحث امروز این داشتیم که جواب شارع وضو را به عنوان یک امر بسیط در نظر گرفته. به عنوان امر بسیط که در نظر گرفته بود، هر دوتا اشکال چی میشه؟ برطرف میشه. بعد چند تا نکته گفتیم؟ سه تا نکته. نکته یک فلان، نکته دو فلان، نکته سه. حالا عبارت یکم باید حواستون جمع باشه. و یوم کنو ان یقاله، هفته قبل گوشه یوم کنو نوشید جواب، درسته یا نه؟ گفتم بنویسید که گم نشید. و یوم کنو، حالا کی کفایه مثل رسائله؟ کدومش سخت‌تره رفقا؟ کفایه سخت‌تره؟
هر دوش سخت‌تره. اگر شما
بله و یوم کنو انی، ولی خیلی حرف میزنید. و یوم بله، کفایه نمیشه به این سادگی رد شد، باید اینقدر صغرا و کبرا نتیجه بکنیم تا بالاخره براتون ملکه بشه. و یوم کنو ان یقاله، و ممکن است که گفته شود. یکی میگه یمکن، چون ما اومدیم وضوع رو امر بسیط اعتبار کردیم به عنوان یه توجیه، ممکنه توجیهات دیگه هم در مسئله باشه و این انصاف مرحوم شیخه. و یمکن و ان یقاله، و ممکن است که گفته شود لدفع جمیع ما فی الخبر من الاشکال، برای که هر دو اشکال رو دفع بکنیم، برای دفع کردن تمامی آنچه که در خبر بود. کدوم خبر؟ خبر ابن ابی عفور. برای دفع کردن تمامی آنچه که در خبر بود از اشکال، یعنی برای دفع کردن تمامی اشکالات. رفقا چند تا اشکال بود؟ دو تا. یک، مخالف با اجماع، دیگه توضیح نمیدم او انگشته. دو، مخالف با روایات قاعده تجاوز. ان یقال لدفع جمیع ما فی الخبر من الاشکال، ان یقال ان مقول قوله. چجوری ما اشکال رو جواب بدیم؟ میگیم بابا وضوع امر چیه؟ بسیطه. خب با چه ملاحظه وضوع رو میگی شارع امر بسیط در نظر گرفته؟ به ملاحظه که مسببش امر بسیط. شما وضوع میگیری، صورت میشوری، مس میکنه دست راست و دست چپ، مس پا و مس سر، یه اجزا رو انجام میدی برای که طهارت باطنی رو احراز بکنی. طهارت باطنی امر بسیط مرکب نیست. ان الوضوء بتمامه فی نظر شارع فعل واحد. به تحقیق وضوء بتمامه، ضمیرش مخاطب به وضوء، به تمامی وضوء، یعنی از اول تا آخرش در نظر شارع فعل واحد است. ولی فعل واحد خط بکشید ببینید بسیط، از اول تا آخر بسیط، یعنی جزء نداره. به اعتبار وحدت مسببه، بابای سببیت، اعتبار این ملاحظه. سال آینده تو اواخر کفایه جلد دوم میرسیم، جلد اول میرسیم، اونجا میگیم اعتبار یعنی ملاحظه. یادمون میمونه همون وقتی که میگیم، میگیم که پنجشنبه تو استصحاب رسال اشاره کردی که اعتبار یعنی ملاحظه. به اعتبار وحدت مسببه، به سبب ملاحظه یکی بودن مسبب وضوع، چون مسبب وضوع یکیه لذا سبب هم یکی ملاحظه کرد. به اعتبار یکی بودن مسبب وضوع، مسببش یه وحیت طهارت، یه رو بزنیم به مسبب و اون مسبب طهارت است. فلا یلاحظ، یک لحظه با من باشید. پس شما هر فعلی از افعال وضو رو نباید به عنوان یک جزء فرض بکنی. وضو که جزء نداره که. مثلا شما بیاید این دست راست رو یک جزء فرض بکنی، بعد بگی تعارضه. قاعده تجاوز میگه اعتنا نکن، ذیل روایت ابن ابی یعفور میگه اعتنا بکن. این جزء نیست که. یا بگید که مثلا این کلش یه مرکب صاحب اجزائه. بابا کل وضو مرکب نیست، چه برسه به این دست راست. این کلش مرکب ذو اجزا نیست تا بگی تعارضه. تعارض است بین اجماع و ذیل روایت ابن ابی یعفور، عبارت اینو میخواد بگه. فلا یلاحظ کل فعل منه بکیاله. پس در نظر گرفته نمی شود هر فعلی از وضوع، ولی کل فعل نیست، شستن دست راست. ملاحظه نمی شود هر فعلی از وضوع به حیاله. حیال یعنی استقلال، یعنی به استقلاله، ضمیرش هم میخوره به فعل. یعنی ملاحظه نمی شود هر فعلی از وضوع مستقل، یعنی به عنوان یک جزء مستقل نیست. مخواد اشکال دوم جواب بده ها. این شستن دست راست یک جزء مستقل نیست تا بگید تعارض میشه بین روایات قاعده تجاوز و ذیل روایت ابن ابی یعفور. که بگین روایت قاضی تجاوز میگه بابا تجاوز شده اعتنا نکن، بابا هر دو میگه اعتنا بکن چون جه تجاوز نشده. فلا یلاحظو کل فعل منه بیهیاله، در نظر گرفته نمیشد هر فعلی از وضو. بالای کل فعل چی نوشتید؟ شستن دست راست. بیهیاله یعنی چی؟ به استقلال. ضمیرش هم میخوره به فعل، بالای بیهیاله خط بکشید میشید مستقل، یعنی به عنوان یک جزء مستقل نیست. تا حتی یکون موردن، ضمیر یکونه، تا اینکه بوده باشد این فعل. این فعل یعنی چی؟ شستن دست راست. مورد باشد برای تعارض این خبر. این خبر میگه اعتنا بکن یا نکن، بگید، میگه اعتنا بکن. مع الاخبار السابقه، با اخبار سابقه، بالای اخبار سابقه میرسید اخبار قاعده تجاوز. اخبار قاعده تجاوز میگه اعتنا نکن. بابا این دست راست جز نیست که بگین روایات قاعده تجاوز میگه تجاوز شده پس اعتنا نکن. نه بابا، روایات قاعده تجاوز میگه تجاوز نشده، اعتنا بکن. هر دو میگن اعتنا بکن. انصافا خوب فرموده، حتی یکون این فعل مورد باشد برای تعارض این خبر با اخبار سابقه. ولا یلاحظ، بیرون سراغ اشکال اول. اشکال اول چی بود؟ همون انگشته. اجماع میگه چی؟ میگه برگرد بشور. اگه شما مشغول شستن دست چپ هستی، شک میکنی که انگشت کوچیک دست راست رو شستی یا نه، اجماع میگه چی؟ بشور. ذیل روایت ابی یعفور میگه چی؟ میگه نشور. چون شما شک کردی در جزء مرکب قبل از بعد از اتمام مرکب. میگیم بابا ای اصلا کل دست راست، اصلا کل وضو مرکب نیست، چه برسد به دست راست. هم اجماع میگه بشور دست راست را، هم ذیل روایت ابن ابی یعفور میگه بشور، چون لم تجزه، تجاوز نشد، چون وضو امر بسیطه، تجاوز اینه که تمام بشه. من تلاش خودمو کردم. ولا یلاحظ، ای ولا یلاحظ رفتی سراغ اشکال اول. ولا یلاحظ بعض اجزائهی که غسل الید مثلا شیئا مستقلا که یشک فی بعض اجزائهی قبل تجاوزهی او بعده. عبارت دقت کنید. وم در نظر گرفته نمی شود بعض اجزای وضو. بعض اجزای وضو مثل چی؟ مثل شستن دست. از باب مثال بالای ید بنویسید دست راست. حالا باید عبارت رو یه جوری معنا بکنی که بره سراغ چی؟ انگشت. در نظر گرفته نمیشود بعض اجزای وضو مثل شستن دست. مثلا در نظر گرفته نمیشود این شستن دست راست یک شیء مستقلی که، یک شیء مستقلی که بگین یشک فی بعض اجزائی، یک شیء مستقلی که شک بشه و در بعض اجزا اون شیء مستقل. اگه گفتید بالای بعض اجزا چی بنویسیم؟ اصبع. عرضم رسیدی چی شد؟ بابا از اول وضو تا آخر وضو مرکب نیست، چه برسد دست راست مرکب باشه؟ عبارت مهمه ها. و در نظر گرفته نمیشود بعض اجزای وضو، یعنی شستن دست راست. آقا این شستن دست راست یک شیء مستقلی نیست که شک بشه و در بعض اجزاء اون شیء مستقل. ولی بعض اجزاء چی نوشتی؟ اثبه. حالا قبل تجاوز، ضمیر تجاوزی رو بزنی، شک بشه و در انگشت قبل از تجاوز اون شیء مستقل. آقا قبل از تجاوز شیء مستقل یعنی چی؟ یعنی تهنوز شستن دست راست تمام نشده. او بعد، یا بعد تجاوز اون شیء مستقل. بعد تجاوز اون شیء مستقل یعنی چی؟ یعنی شستن دست راست تمام شده، وارد دست چپ شدی. اصلا جز نیست که تجاوز باشه یا نباشه. قبل از تجاوز اون شیء مستقل یا بعد از تجاوز. ولا یلاحظ و بعض و اجزائی شیئن مستقلن که فلان لیوجب ذالکه، تا این که موجب بشود ذالک، ذالک را بزنید لحاظ شیئ مستقل تا آخر، تا این که موجب بشود این لحاظ شیئ مستقل الاشکال، موجب اشکال بشه، موجب اشکال بشه تو کجا؟ تو ذیل روایت فلحسر المستفاد من از زیل، موجب اشکال بشه در اون حسری که استفاده میشه از زیل، حسر انما. چون اجماع میگه بفرمایید بشور، زیل روایت میگه نشور. لیوجب ذالک الاشکال لا فلحسر المستفاد من از زیل. مطلب از دوباره به روی رفقا تکرار میکنیم و بالجمله و خلاصه، فاذا فرض الوضوء فعلا واحدا که، بعد از فعلا واحدا میتید که، چون لم یلاحظ صفت است برای فعل، زمانی که این جواب اذا او لم یتوجه، دو خط بعد جواب این اذاست لم یتوجه، زمانی که فرض شد وضوء به عنوان فعل واحد، فعل واحد یعنی امر بسیط که ملاحظه نکرده از شارع اجزاء این فعل را، افعال بفرمایید افعالا مستقلتن، اجزاء این فعل افعال مستقل نیست، از اول تا آخرش چند تا فعله؟ یه فعله، افعال مستقل نیست، بسیطه. زمانی که فرض شد وضو فعلا واحدن که ملاحظه نکرد از شارع اجزاء اون فعل را، افعال مستقلی که، از دوباره چقدر امروز که داریم، این یجری صفت است برای افعال مستقلتن، افعال مستقلی که یجری پیها حکم شکه بعد تجاوز المحل، که جاری بشود در این اجزاء، چی جاری بشه؟ قاعده تجاوز. آقا یه سوال منو جواب بدید، آقا وضو چند تا قاعده تجاوز داره؟ یه دونه. نه اینکه به تعداد اجزاش قاعده تجاوز داشته باشه، مثلا صورتت بشوری وارد دست راست میشی شک بکنی در صورت شستی یا نشستی، بگی قاعده تجاوز، چون وضو امر بسیطه یه قاعده تجاوز داره. افعال مستقلی که جاری بشه و در اون اجزا حکم شک بعد از تجاوز محل، یعنی قاعده تجاوز. جواب اذا اومد، اگر وضو امر بسیط شد لم یتوجه شیء من الاشکالین فی اعتماد علی الخبر، متوجه نمی شود هیچ کدوم از اون دوتا اشکال در تکیه کردن بر خبر، یعنی اگر ما خواستیم تکیه بر روایت ابن ابی یعفور بکنیم هیچ اشکالی وارد نیست، ذیل خبر، ذیل خبر. متوجه نمی شود هیچ کدوم از دوتا اشکال در تکیه کردن بر خبر. یه بار دیگه به جگر من خونه که بکن، اشکال اول چی بود؟ مخالف با اجماع، مخالف با اجماع نیست اینجا. اشکال دوم چی بود؟ مخالف با روایات قاعده تجاوز، اینجا مخالف با روایات قاعده تجاوز نیست. هم اجماع میگه با دست رو شست، هم اجماع میگه با اسفر رو شست، همه رو میگه ما شست. لم یتوجه شیء من الاشکانه فی اعتماد علی الخبر ولم یکن حکم الوضوء مخالفا للقاعده، و نمی باشد حکم وضو مخالف با قاعده، بله قاعده مثل قاعده تجاوز، حکم وضو مخالف با قاعده تجاوز نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در حین شستن دست راست شک کردی که صورت شستی یا نشستی، حکم وضو چیه؟ باطله؟ یا باید بشوری؟ باید بشوری. قاعده تجاوز میگه چی؟ تجاوز هم باید بشوری. عرضم رسیدی؟ پس حکم احکام وضو تنافی با قاعده تجاوز نداره. الان من مشغول شستن دست چپ هستم، شک میکنه که صورتم شستم یا نشستم، حکم وضو چیه؟ میگه باید بشوری. قاعده تجاوز میگه چی؟ یاد بشوری. ببینید احکام وضو مخالف با قاعده تجاوز نشود. یعنی احکامی که فقها برای وضو فرمودن، احکامی که شارع برای وضو فرموده مخالف با قاعده تجاوز اجماعی است دیگه. ولم یکن حکم الوضو، و نیست حکم وضو مخالف با قاعده تجاوز. میگیم چرا؟ میگه چون وضو یه دونه قاعده تجاوز داره، از شک و فی اجزاء الوضوء قبل الفراغ، اگر شما شک کردی در اجزاء وضوء قبل از فراغ، یعنی وسط وضوء هستی شک میکنی در اجزای وضوء، لیس الا شکن واقعا فی الشیء قبل التجاوز عنه، اگر من در اثناء وضوء شک بکنم در وضوء، رفقا بفرمایید شک بعد از تجاوز یا قبل از تجاوز؟ قبل از تجاوز. خب اگه شک قبل از تجاوز باشه، قاعده تجاوز میگه اعتنا بکن، به دلیل اینکه شک در اجزای وضوء قبل از فراغ، یعنی فراغ از وضوء، قبل از فراغ از وضوء نیست، این شک شما نیست مگر شکی که واقع شده در یک شیء قبل از تجاوز از اون شیء، شک قبل از تجاوزه. مطلب تمام شد. البته شیخ انصاری خیلی عبارت داشتن دا دیگه، این همه احتیاج نبود. قرینه یعنی چی؟ اصلا تعریفش چیه؟ شیخ ملاک نداره، همه میگن بسیط، یادش بخیر هاشم مولا عبدالله، مرکب 4 شرط داره، اگه یکی از شرایطش منتفی شد میشه بسیط. بشمارید با من مرکب: لفظ جز داشته باشه، 2 معنا جز داشته باشه، 3 جزء لفظ دلالت کنه بر جزء معنا، 4 دلالت جزء لفظ بر جزء معنا مقصود باشه، باید اجزا داشته باشه. قبل از تجاوز از اون شی. مطلب تمام. چند تا نکته گفتیم باید شیخ؟ 3 نکته. نکته اول چی بود؟ خیلی مهم بود. قرینه، چه قرینه وجود داره که شارع، شما شیخ انصاری میگه شارع وضو امر بسیط قرار داده؟ دیگه خیلی توضیح دادم، صدر و زیر فلان. ول قرینه تا علی هازل اعتباره، و قرین، نکته اول، و قرینه بر این اعتبار، کدوم اعتبار؟ اعتبار بساطت، جعل القاعدته، اضافه مصدر به مفعولها، امام علیه السلام قرار داده است قاعده را، کدوم قاعده؟ قاعده‌ای که در زیله، انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، قرار داده است امام قاعده را، ضابطتن، هفته قبل عرض کردیم، یک ضابطه کلی که هم شامل صدر بشه هم شامل جای دیگه. در چه صورت این قاعده کلی شامل صدر میشه؟ که وضوء امر بسیط بشه، که فراغ از وضوء که در صدر اومده بیفته تو تجاوز از وضوء که در ذیل اومده، عدم فراغ از وضوء که در صدر اومده بیفته توی عدم تجاوز که در ذیل اومده. و قرینه بر این اعتبار جعل القاعدته، قرار داده است امام علیه السلام قاعده در ذیل را، ضابطه قاعده کلی، قاعده کلی برای چی؟ برای بیان کردن حکم شک در اجزاء وضوء قبل از فراغ از وضوء. این قبل از فراغ از وضوء مفهوم صدر بود یا منطوق صدر؟ مفهوم، چون منطوقش ای بود وقد دخلت در غیر وضوء، این میشه فراغ، قبل از فراغ از وضوء او بعد. ای کاش به جای او چی بود؟ واو بود، نه او. او چند تا میگن؟ او چند تا معنی داره؟ 7-8 داره، 12 معنی داره. یکی از معانیش چیه؟ واو. او حرف و عطف، ذکر الله المتأخرون معانی انتهد الى اثنی عشر، احدها الشک، الثانی الابام، الثالث التشکیک، الرابع التردید، الفلان 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 الاخر، التحقیق. ای دو صف، قبل از فراغ از وضوء یا بعد از فراغ از وضوء. آخه صدر روایت داره شک در وضوء رو مطرح میکنه، هم شک بعد از فراغش هم شک قبل از فراغش. یه باید یه جوری وضوء رو در نظر بگیرین که شک در فراغ بیفته تو تجاوز، شک قبل از فراغ بیفته تو عدم چی؟ تجاوز. دکته اول تمام شد. نکته دوم چی بود؟ وضو با این همه اجزا شما میگی شعار به عنوان یک امر بسیط قرار داده، یه چیز عجیبیه. مرحوم شیخ میفهمن که لهو نظائر و فلفه خیلی نظیر داره که شعار امر مرکب رو بسیط قرار بده. ثم ان فرض الوضوء ای فرض اسم است برای انه لیس خبرش. ثم ان فرض الوضوء فعلا واحدا، فرض کردن وضوء به عنوان یک فعل که بازم که لا یلاحظ و حکم شک به نسبت الى اجزائه، که ملاحظه نمیشد حکم شک. منظور از حکم شک در نجین قاعده تجاوز که ملاحظه نمیشد حکم شک نسبت به اجزای وضو، چون اگر وضو امر بسیط شد دیگه اجزای وضو که قاعده تجاوز نسبت به اجزاش که دیگه جاری نمیشه، که نسبت به کی قاعده تجاوز جاری میشه؟ بعد از اتمام. فرض کردن وضو به عنوان یک فعل که ملاحظه نمیشد حکم شک نسبت به اجزایش، اجزای وضو، این فرض وضو به عنوان یک فعل لیس امرن غریبن، امر عجیب نیست. فافا سببیت فقد ارتکب المشهور مثله، مرتکب شدن مشهور مثل این فرض را. کدوم فرض؟ فعلا واحدن فرض کرده است، مرتکب شده است مشهور مثل این فرض را. فل اخبار سابقه، در اخبار سابقه روایاتی که گذشت نسبت به افعال نماز. آقا یکی از افعال نماز چیه؟ فاتحه الکتاب. علا قولن شارع کل فاتحه الکتاب رو بسیط قرار داده، لذا شما تا تمام نکنید تجاوز صادق نیست. نسبت به افعال نماز حیث تعلیلیه، حیث لم یجرو، چون اجرا نکرده اند فقها حکم شک بعد از تجاوز فی کل جزء من اجزاء القرائت، حکم شک بعد از تجاوز، این حکم شک بعد از تجاوز می‌نیست قاعده تجاوز، اجرا نکردن قاعده تجاوز را در هر جزئی از اجزاء قرائت حتی کلمات و حروف. یعنی اگه شما در حین گفتن لله شک میکنه که الحمد گفتی یا نگفتی، قاعده تجاوز جاری نکردن، گفتم باید برگردی بگی. یا مثلا در حین گفتن دال الحمد دو شک میکنه که این هم رو گفتی یا نگفتی، الحمد دو شک میکنه هم رو گفتی یا نگفتی، قاعده تجاوز جاری نکردن. این معلوم میشه که کل فاتحه الکتاب را بفرمایید حیث لم یجرو حکم شک بعد تجاوز فی کل جزء من اجزاء القرائات حتی کلمات و الحروف، بل الازهر عندهم، بلکه ازهر عند المشهور اینه که کون الفاتحه فعلا واحدا، فاتحه یک فعله. این بل خیلی معنی نداره، بل الازهر عندهم، ازهر عند المشهور است که فاتحه یک فعله، این یک نظیر. ما میگیم شیخ انصاری برای که اشکالات رو برطرف بکنه مجبور وضو رو امر بسیط میگه. نه واقعی است این، ای که شیخ انصاری فرمود یمکن، از خود روایت استفاده شد که وضو امر بسیطه. سر این که گفت یمکن انصاف شیخ، چون ممکنه توجیهات دیگه باشه، اختلافه درباره افعال نماز، اختلافه در شرلومان یه اشاره به شده بود، ولی درباره وضو علما اومد امر بسیطش قرار بده. ظاهری که نیست تو عبارت، که اگه بود بله، حالا یه جور دیگه توجیهش بکنی. بل نظیر دوم، بل جعل بعضهم، قرار دادن بعضی از علما مثل شهید ثانی القرائت فعلا واحدا، قرائت رو فعل واحد، قرائت یعنی چی؟ یعنی حمد و سوره. قرار دادن بعضی از علما قرائت رو به عنوان فعل واحد، وقد عرفت ان السف الروايات على عدم اعتبار الهوی للسجود و النهوض للقیام، یک لحظه با من باشید، یک لحظه با من باشید، من مشغول شستن دست چپم، شک میکنن که دست راست رو شستم یا نشستم. علما این داخل شدن در دست چپ رو محقق تجاوز بفرمایید نمیدونند، چنان که اگر شما داخل شدی در هوی برای سجده، یعنی شما الان ایستادی رکوع هستی، بلند میشی که سرازیر بشی برای چی؟ سجده. این بلند شدن برای سرازیر شدن به سجده محقق تجاوز، بگید نمیدونند. میگن که تا سجده نرفتی باید برگردی رکوع را انجام بدی. عبارت اینو میخواد بگه، فهمیدی چی شو؟ چجوری داخل شدن در دست چپ محقق تجاوز از دست راست نیست؟ داخل شدن در هوی برای سجده هم محقق تجاوز از رکوع نیست. فهمیدی چی شو؟ و به تحقیق شناختی تو چی را شناختی؟ که تصریح شده در روایات، تصریح شده بر چی؟ بر این که اعتبار ندارد هوی برای سجده. اعتبار نداره یعنی چی؟ یعنی محقق تجاوز از رکوع نیست. اعتبار ندارد هویی که شما برای سجود میکنی و نهوضی که شما برای قیام میکنی. الان نگاه کنید، شما سر از سجده برداشتی، برداشتی، بی میگن هوی، میخوای سرازیر بشی برای قیام. علما این هوی برای قیام را محقق تجاوز از، بگید تجاوز از سجده ندونستند، بل علا عدم اعتبار الهوی للسجود و نهوض للقیام و نهوض برای قیام. این دو نکته. نکته سوم، نکته سوم چی بود؟ شاهد برای بساطت وضو. آقای شیخ انصاری چه شاهدی داره که وضو امر بسیطه؟ میگه نگاه کنی، علما اومدن، هفته قبل گفتیم علما اومدن غسل و تیمم هم ملحق کردن به وضو. یعنی چه ملحق کردن به وضو؟ همونطوری که در اثنای وضو اگه شک میکردی باید به شک اعتنا کنی برگردی از اول، در غسل هم اگر در اجزای غسل شک کردی باید اعتنا کنی به شکت، شک کردی باید برگردی از اول. تو تیمم همینجور، دقت کنید، علما اومدن غسل و تیمم رو ملحق کردن به وضو، با اینکه روایت فقط درباره وضوئه. خیلی این چجوری شاهد میشه؟ این معلوم میشه که علما توجه داشتن به یه چیزی تو وضو که این چیزه در غسل و تیمم هم هست، لذا اومدن این دوتا رو ملحق کردن به چی؟ وضو. چی چیزی در وضو هست؟ نه که مسببش بسیطه، خودشم بسیط در نظر گرفته شده، مسبب غسل و تیمم هم بفرمایید بسیط، خودش بسیط در نظر گرفته شده. فهمیدید چی شد؟ اگر علما اومدن این کلام علما میشه شاهد، اگر علما اومدن غسل و تیمم رو ملحق کردن به وضو، خب به چه علتی ملحق کردن به وضو؟ این باید وضو امر بسیط ملاحظه بشه به اعتبار مسببش، نه که در غسل و تیمم هم مسبب داره، مسببش بسیط، اونجا هم ملاحظه بساطتش بشه به اعتبار چی؟ مسببش. یعنی این بشه وجه چی؟ الها. انصافا ای نه شاهد نه ماهده، اصلا باید از صفحه رسائل حذف بشه. بابا این قیاسه. بله اگر تنقیه، بعضی از ماشین میشن تنقیه منات قطعیه، اگر تنقیه منات قطعی باشه بله، ولی ابوالفضل تنقیه منات قطعی نیست، متوجه هستی؟ لذا فرموده یشهد، این قیاسه. شما چه کتابی دارید؟ رسال محشا دارید؟ محشا هست؟ خب زیر همین عبارت بخوانید، زیر یشهدو یه عبارت بخوانی لاحظه تو شار غیر و معلومن. از کجا میگی شار تو غسل و تیمم ملاحظه به ساطت کرده؟ و ملاحظه العلماء هم لم ينفع. شاره که معلوم نیست، ملاحظه علماء خب برای خودشون خوبه. الا ان لو کان هذا هو المستند کان قیاسا لا نقول به قیاس بونه. خب حالا این کلام علما یکم وسواس ما، این علما که اومدن غسل تمام را ملحق به وضو کردن، این کلام علما چجوری شاهد میشه که وضو امر بسیطه؟ خب علما اومدن غسل تمام را ملحق به وضو کردن، باید یه چیزی تو وضو باشه که اون در غسل تمام هم باشه. چی در وضوه؟ به اعتبار مسببش بسیطه، پس او دوتام به اعتبار مسببش که بسیط خودشون هم بسیط. انصافا این درست نیست. و من مایش هدو لحاظت توجی، و از اون چیزه که شاهد میشه، اصلا غلط این توجی، اصلا غلط این شاهد، خیلی غلطه. و از اون چیزه که شاهد میشد برای این توجی، برای توجی مثل اعتبار بساطت، الحاق المشهور الغسل و تیمم بالوضو، ملحق کردن مشهور غسل و تیمم را به وضو، فی هذا الحکم در این حکم. اگه گفتید حکم یعنی چی؟ هفته قبل گفتم بالای حکم بنویسید اعتناب شک، بالای حکم سید اعتناب شک. تو وضو اعتناب شک میکنه، در غسل و تیمم هم هاکزا در این حکم. حالا این از علت از برای یشهدو، چرا یشهد؟ از لا وجه له ظاهرن، وجهی برای الحاق نیست ظاهرن، الا چی؟ الا ملاحظه تو کون الوضوء امرن واحدن، مگر ملاحظه کردنی که وضوء امر واحدیست که یطلب منه امرون واحد، که طلب میشود از اون امر واحد یک امر که غیر قابل للتبعیض، که اون یک امر قابل تبعیض نیست، اون یک امری که مطلوب و قابل تبعیض نیست، عن طهارت، یعنی طهارت. و صلی الله علیه و آله. صادق نیست. چرا؟ در وضو صادق